بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره این مسئله بود که آیا آلام و شروری که به خصوص آلام که در زندگی انسانها و سایر انواع حیوانی تحقق پیدا می کند، اینها مصداق شر قلیل و خیر کثیر هستند یا نه. اگر مصداق این مطلب باشند، وقوع آنها، صدور آنها از خداوند متعال حکیمانه خواهد بود و این گونه نیست که با خیر محض بودن خداوند و خیرخواه بودن خداوند منافات داشته باشد، تا لازم باشد ما یک مبدأ دیگری به نام اهریمن برای این شرور فرض کنیم و اینها را به اون مبدأ نسبت بدهیم. این بحث در این بود که اگر ناملایمات و اونچه که به نام شرور در طبیعت در زندگی حیوانات و انسانها مطرح است و به خصوص آلام که نقش خیلی مهمی در شرور دارن، یعنی خیلی از شرور، شاید اگر نگیم همه اونها، برمیگرده به همون حالت علمی که به وجود میاد، یکنه اگر این نباشه اون چیزهایی را که شر مینامیم دیگه شرعیتی ندارن، یعنی شرعیت اونها نیز به همین علم و دردیست که انسان یا حیوان احساس میکنه. به خصوص اگر به این نکته هم ما توجه کنیم که درد و ناراحتی و علم گاهی جسمیه و گاهی روحیه، یعنی اینم اختصاص ندهیم به آلام حسیه جسمانیه. اگر توجه به این نکته هم بکنیم، به نظر میرسه که اصلا شرور طبیعی، مثلا اگر زلزله ای میشه، اگر صاعقه ای میاد، اگر موجودات درنده ای هستن، اینا وقتی که تأثیر میگذارند در زندگی انسان و حیوان میشوند شر اولا، و الا اگر تأثیر منفی نگذارند، خراب نکنند، سلامتی را دچار مختل نکنند یا منشأ مرگ نشن، اینا که بشوند، هرچه بشوند مشکلی نداره. در واقع خود اون حوادثی که یسما شرن، اون وقایع و حوادث، وقتی شر نامیده میشه که در زندگی ما یک تأثیر منفی سلبی ایجاد کنه. این نکته اوله. وقت تأثیر سلبی اونها هم به این گونه است که انسان ناراحت میشه. اگر فرض کنیم که تأثیر منفی بگذارد ولی حس نشه، دقت میفرمایید، حس نکنه، مثلا آدمایی که در بیهوشی هستن، سکته کردن، بیهوشن، درک نمی کنن، خب حادثه که بر اونا واقع می شود، مثلا آمپول بهشون می زنن، جراحی می کنن، یعنی اون چیزی که منشأ الم هست که پاره شدن رگ باشه، انفصال و انقطاع عضو باشه، اینا که می شود که، ولی او درد نمی فهمه، لذا اون لحظه برای او دیگه چه شرعیتی داره، متوجه نیست. دیگرانی که با او رابطه دارن که اینا میبینن یا آگاه میشن، اونا درد حسی ندارن، اون دستش درد نمیاد، عضوی که اون رو دارن قطع میکنن این اون حس را که نداره که، ولی روحن آزرده میشه. دقیق میفرمون به نظر میرسه که این حرفی که ملا صدرا داشت در اون اسفار که قبلا خوندیم، چیز در شرح کافی که فرمود که و تحقیق که ان الالم شرون و شرون مضاعفان مؤکدون، یه تعبیر اینجوری داشتم، به نظرم اونجا هم یه احتمال دادم الان بیشتر تقویت میکنم، که مراد ایشان که میگوید که علم شریعتش مضاعف و مؤکد است، وجهش این است که شریعت همه شرور به خاطر اینه که به این علم و درد منتهی میشوند که شرم، ولی اگر این علم و درد نباشه خب چه شریعتی داره دیگه، حس نمی کنه که. منتها این درد و علم را دو جور هر دو گونه اش ببینیم، که گاهی میگیم حزنه، مثلا اون روحی، آلام روحیه، آلام حسیه. آلام حسیه همین درد حسی است، شکم آدم، معده آدم درد میگیره، پای آدم درد میگیره، گوشش درد میگیره، سرش درد میگیره، اینا رو با همین قوای حسیه درک میکنه نفس، یعنی نفس درک میکنه با این قوا. گاهی نه، نفس با این قوای حسیه ظاهریه درک نمیکنه، با قوای باطنیه درک میکنه. حالا اون قوه خیال، قوه وهم، هرچی که هست، خیلی هم ما اطلاعی از اینا دقیق نداریم، ولی بالاخره هست دیگه، یک وسایطی هست که از قدیم هم گفتن، در طبیعیات گفتن که یک قوای حسیه باطنیه داریم که امور جزئیه را با اون نفس درک میکنه، امور جزئیه را، امور کلیه را با عقل درک میکنه. خلاصه عرضم این استش که این علم و بقیه شرور که پشتوانه شریعت اونها هم همین علم هست، اعم از علم حسی و علم نفسانی و روحی که هم در حیوان هست هم در انسان هست، آیا این مصداق شر قلیل و خیلی شریعت داره؟ بالاخره این فعل جمله شریعتی داره دیگه، شریعت طبیعیه داره، یعنی به لحاظ حیات طبیعی، به لحاظ حیات جسمانی و طبیعی تلخه. به شرم تعبیر کردم، تعریف کردن اون چیزیه که موجود به لحاظ طبیعتش نمیخوادش، مطلوب نیست، نامطلوبه. لذت اون چیزی یا خیر اون چیزیه که موجود به لحاظ به مقتضای خلقتش یا طبیعتش رو میپسنده، طلب میکنه. پس بنابراین در شریعت اینا بحثی نیست، یعنی اصلا شریعت نداره، یعنی شریعت علم و سایر حوادث که به علم منتهی میشه از جنبه حیات طبیعی لا شکفیه. این نکته اول، نمیشود چشمش آدم ببنده بگه اصلا نیست چنین چیزی، چون بعضا چنین فرضهایی هم گفته شده در بعضی مسائل، مثلا گفتن حیوانات اصلا درد را حس نمی کنن، بعضا های چنین نظریه های شاذی هم مطرح شده، ولیکن این نظریه های شاز قابل اعتنا نیست، قبول داریم هست. حالا میخواییم تحلیل کنیم که فلاسفه معمولا عنوان میکنن کیفیت و دخول شرف القضاء الالهی. اگر دوستان آشنا باشید با منابع فلسفی، عنوانشون اینه، سرفصلی که مطرح کردن این است که میگوین در اون بحث‌های خداشناسی، الهیات بالمعنی الاخص، افعال الله، قضا و قدر الهی رو که بحث میکنن، اینا ته میکنن. من دارم کیفیت و دخول شر فی القضاء الالهی، چجور میشود که خدا که خیر محض است و خیرخواه هم هست به نحو مطلق و بدون هیچ قید و شرطی، خیرخواه هست دیگه، خدای متعال شر نمیخواهد، خیر میخواهد، خودش هم خیر محضه، خیر انسان‌ها و موجودات را هم می‌خواد. اما پس این شرور چطوری آمده؟ اینا قاچاقی وارد شدن، از طریق قانونی نیومدن، قاچاقی هن، دزدکی آمدن، و کی آورده؟ اگر دزدکی آمدن نامطلوبه، پس یه مبدعی بالاخره معلول بلا علت که نمیشه، یه معلتی می‌خواد، اونها میرن سراغ اون مبدعی که مبدع شره، که اهرمن باشه. فلاسفه الهی میگوین نه، مبدعی غیر از خداوند ندارد، اینا مستند به خود خدای متعاله، ولیکن برخلاف مقتضای خیر محض بودنش و برخلاف مقتضای خیر خواه بودنش نیست. چون خیر محض است و خیر خواه است، اینها را هم اجازه داده که ظهور کنند، بروز کنند، اجازه بهشون داده خودش. این حکیمانه است، این حکیمانه است. حالا مثال خیلی میشه بزن، مثل مثال این که یک کسی میگه خب یک میخواد سالم بمانه، فعلا یک مشکلی پیدا شده، میگه آقا این معالجه انجام بشه، این داروی تلخ را من میخورم، ولو تلخه، چشماش میبنده، چهرش هم در هم فرو میبره، با ناراحتی و قرولند و اینا بالاخره میخوره. آقا خودش میخوره، نه اینکه یک کسی بیاد دست و پاش بگیره به زور به حلقش بریزه، خودش میخوره. میگه خودم میخورم، حکیمانه است. میگه چرا این کار میکنی؟ میگه ولی طبعم نمیپسنده اون بعد حیوانیم، عقلم میگه نه این انجام بده، حکیمانه است برای حفظ سلامتی. مثال عرض میکنم، این بایستی مصداق چه بشه؟ مصداق خیر کثیر و شر قلیل، که بگیم مانعی نداره دیگه، این شر قلیل فدای اون خلاصه خیر کثیر، این به پای او ریخته میشه. حکمت عقل، عقلانیت عیب نداره. آیا اینجور هست یا نه؟ حالا میخواد وجودی باشه، میخواد عدمی ها، عنایت کن دوستان، لا فرقه که شرور، الم و سایر شرور عدمی باشند و در این نظام ظهور کنند یا وجودی باشند و ظهور کنند، این هیچ فرقی در این بحث ما ایجاد نمیکنه. هر جور میخوام باشه، اگر اینها به مبدأ واحدن و هو الله عز اسما، اگر به او منتهی میشوند، میخواد امر وجودی باشن، میخواد امر عدمی باشن، فرق میکنه؟ مثل این است که شما مثلا خیابان یه وقت چالی هست، یه وقت بلندی هست. اگر اون بلندی هایی که گاهی درست میکنن برای سرعتگیر، دیدید که سرعتگیر ها گاهی خیلی بلنده، نامتعارفه، یه مرتبه ماشین میرسه میپره بالا، مثلا خب این بلنده دیگه، چالی که نیست، امر وجودیه، یعنی آسفالت وردن ریختن اومده بالا، یه جا میبینی چال شده، گودیه، هر دوتاش مشکل سازه، یعنی هر دو شر، خلاصه شر در خیابانه. خب دیگه این شر میفهمد، بالاخره برمیگردن سراغ اون شهردار یا کسی که متولی این راه و اینها هستش، که اونجا که چال است چرا چال است، اونجا که بلند است چرا بلند است. کیفیت و دخول شرفی قضاء شهرداری، همینجور میشه دیگه. من میگم یعنی هر دوتاش جای سوال است، یعنی دقت کنیم، این فرقی نمی کنه که ما اینها را امر عدمی بدانیم یا وجودی بدانیم. اگه گفتیم اگه عدمی میدانیم دیگه این سوال تمام شد رفت، نه سوال چه فرق میکنه. اون سخن در این بود که حالا عدمی باشه دیگه علت نمیخواهد، که علت مستقل که اینا رو ایجاد کنه، پس از اول دیگه مبدأ آخر نمیخواهد، راحت تر میشود ثنوی را زمین زد. نگاه کنید، اگر شرور جنبه عدمی داشته باشن در مقابله با ثنویین که به دو تا مبدأ قائلن، راحت تر میگیم اصلا بابا چیزی وجودی نیست که شما دنبال اینید که این را هستی بهش داده باشه یه مبدأ دیگری. اما خب بالاخره میگه خیلی خب، سوال دوم من، حالا که مبدأ واحدش الله تعالی است که خیر محض است، خیرخواه محض است، برای چی اینجا رو پر نکرده؟ شما میگه اینا خالی مونده دیگه، میگه عدم الجعل است، عدم الایجاد است، نه ایجاد العدم. میگه خیلی خب، چرا عدم الایجاد است؟ خب پر میکرد این چاله ها رو، چرا پر نکرده؟ بالاخره باز سوال است. کیفیت و دخول شر فی القضاء الالهی، این هیچ فرق نمی کند، علم را امر وجودی بدانید، امر عدمی بدانید، درد را، سایر شرور را، باید تحلیل بشه. خلاصه که اگر به عقل عرضه کنیم، البته اینا حالا مسیر ادامه داره ها، این یک مسیر طویل و زیلیه، یعنی به این سادگی نیست، باید سوالات را یکی بعد از دیگری مطرح کنیم و ببینیم جلو انشاءالله، ببینیم به کجا میرسیم. حالا به این ترتیبی داریم آمدیم تا اینجا. اگر گفتیم که بله، مصداقش خیر غالب و شر مغلوبه، خیر کثیر شر قلیله، عقل میگه باشه این حکمیه، هر جا امر دائر بشه، البته محظوره این باشه که مندوحه در کار نباشه، اجتناب ناپذیر باشه. لذا سوال بعدی که ما این بحث را انشاءالله انجام بدیم دیگه، پرونده اینو ببندیم بگذاریمش کنار، که بله قبول کردیم شرور در این عالم قلیلن، خیرات کثیرن، اینا قبول کردیم، ما سوال میکنن که خب مگر نمیشد که این شرور قلیلم نباشد، که شما فعلا ما تو بین المحظورین قرار دادید، میگید امر دائر است بین این که این خیرات کثیر نباشن تا شر قلیلم نباشه، یک فرض است، یا نه خیرات کثیر اون 90 تا بیاد، این 10 تا هم بیاد، شما محضورن میکنید دیگه، میگید امر دائر است بین این که 190 تا که خیر است نباشه، 10 تا شر هم نباشه، هیچی نباشه، اصلا این عالم طبیعت خلق نشه. تمام شد رفت. که این خیر کثیر که 90% یا 99% خیره، اینم نباشه، ما از این محروم بشیم. امر دائر بین اینه، یا اینکه نه اون خیر 90% بیاد، این 10% هم تحمل میکنیم. این وقتیه که محظورین باشه. اگر مندوهه به اصطلاح علمای اصول داشته باشد، مفری داشته باشد، خود دیگه محظور نخواهد شد که. اون سوال بعدیه. سوال کردن، فلاسفه هم طرح کردن، جواب دادن که انشالله به اون میرسیم. فعلا باید ببینیم آیا این هست یا نه. گفتیم بله همینطوره. انصافا اگر کسی جوانب این مطلب را با دقت بدون پیش‌داوری بررسی کنه، به نتیجه همین میشه. دو تا مقیاس عرض کردیم برای اینکه آیا این مصداق خیر کثیر و شر قلیل هست. دو تا مقیاس را مطرح کردیم، یکی کمی یکی کیفی. مقیاس کمی و کیفی. اولا ما باید همون کمی را بحث کنیم که با نوع متعارف مردم بتونیم حرف بزنیم، چون مقیاس های کیفی که درجهش میره بالا و اینها، یه خوردی ظرفیت فهم و درک و اینا بالا میره، تحمل کم میشه. اول باید اون کمیه رو بررسی بکنیم. خب چی شد؟ نکاتی که گفتیم رو دسته‌بندی میکنیم که منظم باشه. بله سقراطوار شه، استاد میفهمه سقراطوار ساندویچی کردن منظم، که اینا دیگه دسته‌بندی باشه. قرائتی وار آقای قرائتی منظم بحثا رو دسته‌بندی میکنه، بیان میکنه. یک نکته اول این شد که اگر شرور را و به خصوص آلام را، حالا ما این آلام را چون اینا دیگه پدر جد همه شرور شدن دیگه، معلوم شد که همه میان اینجا بار میاندازن، اگر این آلام را، درد را، بیماری را، درد را برای حیوانات و انسانها، همه را هم در نظر میگیریم، همه انسانها، همه حیوانات، انواع مختلفش، مقایسه کنیم با نقطه مقابلش، با نقطه مقابلش در حیوانات، در انسانها، که اون چیه؟ که اون هم شاید که سلامتی است و لذت است و خیر است. گفتیم 3-4 فرض اینجا داریم که یکی دوتاش نادر الوقوعه. یک، اون افرادی از حیوان و انسان که از اول زندگی که به دنیا میاد تا آخر گرفتاره، درد میکشه، اصلا هیچ لحظه آرامش نداره، اینجوری چنین فرض اینجوری کنه، آنی از آنات خوشی نه، هم دائما درد میکشه، این یه فرضه. خب این فرض انصافا نادر الوقوع دیگه، یه چنین فرضی اصلا یا نیست که اصلا و ابدا آنی از آنات آرامش نداشته باشه، یا اگر چنانچه بالاخره خودی خوابش میبره یک جوری میشه که مختصری آرامش پیدا میکنه، یا اگر هم باشه بسیار بسیار نادر شازده، این یک فرض، این نادر الوقوع یا اصلا نیست. دوم آن است که نقطه مقابل این، از اول زندگیش تا آخر زندگیش اصلا و ابدا هیچ ناراحتی برش عارض نشود، خصوصا اگر ما ناراحتی را و الم را اون روحیش هم زمین بکنیم، جسمن و روحن، این هم اصلا نیست، میتونیم ادعا کنیم که چنین فردی هم وجود نداره. اگر هم پیدا بشود که به لحاظ جسمی همیشه سالم باشه و هیچ درد نکشه، بالاخره یکی از بزرگانش میمیره، یک جای اون مشکلی پیدا میکنه، مگر اینکه یه آدم بی درد بی عاری باشه. اگه آره، یا یک موجودی، یه حیوانی، یه انسانی باشه، جسمش که هیچ وقت آسیب نبینه، که درد حسی درک بکنه، بی خیاله. اگه چنین آدمی پیدا بشه، چنین حالتی نادر الوقوع است، نمیگیم محال است نیستا، ولی ممکنه واقعا باشه، بدیم اصلا بی اعتنا باشه، همه رو میکشن، همه میبینن، اصلا دوککش به هم نمیگذه هیچ. بعد اگر باشه این درد، اینم میشه بعد گفت نادر الوقوع، کل عدمه. این دوتا نادران کل عدم اصلا به حساب نمیان. میماند اون دسته ای که حیواناتی که اکثر زندگیشان درد بکشن، اکثر زندگیشان، ولی یه موارد اندکی را هم خوش باشد، که میشود غلبه درد و الم بر لذت. این یه دسته هم. یک دسته هم اونا که عکس این باشه، اکثر موارد بالاخره سالمن افراد و اکثر افراد سالمن و اقلشان هم شاید که اینا درد میکشن، درد من هستن. حالا اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، از این دوتا کدوم واقعیت داره؟ اونی که بگوییم اکس، دقت کنید دوتا مطلب، اکثر افراد حیوان و انسان در اکثر اوقات، این دوتا رو با هم زنیم کنید، اکثر افراد انسان و حیوان در اکثر اوقات، به نظر میاد اینا اینجوره که اینها خالی از درد هستن، خالی از الم هستن. اگه اوقات رو هم در نظر بگیریم، اکثر میشود این خیر و این خوشی، یه مواردی هم بالاخره ناراحتی دارن. این اون نکته ایست که عرض کردم دیروز، من کتاب آدرس دقیقی پیدا نکرده بودم، یعنی ذهنم نبود که بتونه عرض بکنم، که عرض کردم فلاسفه به این توجه دادن که گفتن برای بعض الافراد فی بعض الاوقات، نه برای همه افراد در همه اوقات، یا اکثر افراد در همه در اکثر اوقات. اینا عبارتش رو میخوانم، آدرسم بنویسید خوبه. صدر المتعلهین در اسفار عبارتش این هست، بعد از اینکه این شرور عالم طبیعی را بیان می‌فرماید، اون تقسیم بندی پنجگانه ای که یاد تو هست دیگه، گفتم پنج فرض داریم، خیر کثیر و یکیش هم شر قلیله، میگه عالم طبیعت اینجوره، وقت این عبارت رو به کار میبره، میگوید هاذه شرور انما تکون فی اشخاص قلیله من فی اشخاص قلیلت اقل من اشخاص سالمین، اینایی که دردمندند و الم دارند کمترند از اونایی که درد ندارند و سالم هستند. بله، اقل من اشخاص سالمین عن هذه الشرور والآفات و فی اوقات اقل من اوقات العافیت و السلامه. دو تا نکته است، افرادش هم اقل است، زمانهاش هم کمتره. توجه میفهم، در زمان فی زمان فی اوقات اقل من اوقات العافیت و السلامت عنها. این یک نکته که هم زمان را در نظر بگیریم، اوقات را، و هم افراد را. اسفار جلد 7 صفحه 69-70. ایشون خود همین مرحوم صدرا در شرح الهدایه، کتاب ایشون دارد به نام شرح الهدایه الاسیریه، شنیده باشید، مؤلفش مشایی اسیرالدین ابهری، کتابی دارد به نام الهدایه که معروف است به الهدایه الاسیریه. متن است، متن موجزی است در فلسفه. ملا صدره را شرح کرده، استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله انصاری عافاه الله تعالی، ایشان از علامه نقل میکرد، از علامه طباطبایی، خیلی توصیه به مطالعه این کتاب میکردن، یک کتاب شرح الهدایه را بخوانید. به نظر میاد که این کتاب رو اون اواخر نوشته، اساره مطالب اسفار و جاهای دیگر رو اینجا آورده، یعنی حسنش این اصلا که تفاصیلی که چندین صفحه باید در اسفار بخونید تا بهش برسید، اینا خلاصه یک صفحه چند سطر آورده. این یک از ویژگی هاشه، و علی ظاهر یه زمانی متن درسی بوده. من از بعضی از علمای اهل سنت در هندوستان، اینا یعنی زاهدان، شنیدم گفتن ما موقعی که تحصیل میکردیم در هندوستان، این کتاب شرح الهدایه اونجا تدریس میشد و ما اینا میخواندیم، از بعضی علمایی که اهل سنت در زاهدان هستن. از اسیرالدین ابهری، اسیرالدین، لذا میگن هدایه اسیریه، به سه نقطه اسیرالدین. اینم شرح الهدایه. در کتاب شرح الهدایه میگد ان اصابت الشر فی هذا الموضع، هذا الموضع یعنی عالم طبیعت، ان اصابت الشر فی هذا الموضع انما هی لبعض الاشخاص و فی بعض الاوقات. یعنی همین عبارت خیلی مختصرتر. صفحه، این دو تا چاپ داره، یه چاپ قدیمی داره، من اون را داشتم، جدیدن دیدم دو در دو جلد چاپ کردن، این فعلا از این چاپ جدیدش آدرس میدم، شرح الهدایه جلد 2 187. این عبارت را بهشون داره. شبیه این را در شرح حکمت الاشراق آقای قطب الدین شیرازی، حکمت الاشراق کتاب شهاب الدین سهروردی دیگه میدانید، شیخ شهاب الدین سهروردی حکمتی نوشت که غیر از حکمت مشاعه، سبک جدیدی است، روش جدیدی است که این حکمت الاشراق اسمش را گذاشت. اینا شرح کردن، دو تا شرح داره. یکی از شارحینش خیلی هم معروفه قطب الدین شیرازیه. حالا نمیدونم شما چقدر در جریان خبرها هستید، مدتی زیادی نمیگذرد در شیراز برایشون یک بزرگ داشتی برگزار کردن. من تلویزیون اینا منعکس کردم دیگه، حالا شاید ذهنتون دیست و براخره بنده به متناسب با علاقه خودم اینجور خبرها رو هم متوجه هم هست. در شیراز برای همین آقا، برای این قطب الدین شیرازی، شاید یک ماه نمیشه، یک جلسه برگزار کردن که حضرت آیت‌الله جوادی هم پیام دادن برای همون جلسه. پیامشون هم من دیدم. به هر حال آدم برجسته‌ای بوده ها، این همین شخصیت هم شخصیت جامع الاطراف بوده. ما یک قطب الدین داریم رازی، یک قطب الدین داریم شیرازی. قطب الدین شیرازی اهل سنت، مذهبش سنیه. قطب الدین رازی شیعیه. قطب الدین رازی همون صاحب المحاکمات است. شرح اشارات را میدانید که اشارات ابن سینا را اول فخر رازی شرح نوشته، فخر رازی، بعد خواجه نصیرالدین آمده شرح کرده و اون نظریات فخر را رد کرده. چون آقای فخر رازی در واقع میگن شرح الاشارات نیست، جرح الاشارات است. کتاب اون را میگن جرح الاشارات. هی اومده رد کرده دیگه، پیچیده به پروپای ابن سینا و فلاسفه. و خواجه آمده دفاع کرده، گفته الفاضل و شارح که چنین گفته است، اشتباه کرده است فلان. بعد صاحب محاکمه محاکمه کرده این دوتا شرح را، داوری کرده که کجا این درست میگه، کجا اون درست میگه. اینا پاورقی شرح اشاراتی که سه جلدی هستا آمده، بسیارم دقیق است. این قطب الدین رازی اون پاورقی ها خیلی دقیقه، آدم خیلی ملا و عجیبی بوده، از اساطیر شهید اوله. همین قطب الدین رازی از اساطیر شهید اول هست. شهید اول عبارتی دارد، میگوید وقتی به این آقا برخورد میکنه، این را مرحوم سید حسن صدر در کتاب تأسیس و شیعه علوم الاسلام دیده، این کتاب را یک جلد است، یک جلد کتابه که آدم باید کنار دستش باشه تا یه مدتی تا قدینا بخونه، که کتاب یک جلده که بیان کرده است که شیعه در علوم مؤسس است، از ادبیات و صرف و نحو و معانی و بیان گرفته تا فقه و اصول فقه و تفسیر و کلام و حکمت و همه چیز. ایشان دلیل آورده به لحاظ تاریخی که مثلا فلان علم اصول الفقه کی شروع شد، اولین کسی که شروع کرد کی بود، مثلا شاگرد امام باقر بود، از اونجا شروع شد، بعد دیگران آمدن. یک کتابی است، اینا ببینید اگه تا حال ندیدید، خوندنیه. تأسیس و شیعت علوم الاسلام، مرحوم سید آیت الله سید حسن صدر. بله، اینا سه تا عالم شیعه بودن. حالا این کلام یه جور کلام میشه دیگه. سه تا عالم شیعه بودن، به غیرتشون برخورد، سه وارد کار علمی شدن. یه نفر برگشت گفتش که شیعه بابا عالم نداره، کتاب نداره، چیزی نداره، خیلی اصلا اهمیتی نداره. دقت میکنید، سه تا عالم شیعه به غیرتشون برخورد. یکی آقا بزرگ تهرانی، آقا بزرگ تهرانی از ذریعه را نوشت، توجه فرمودید، که علوم که عالم چیز به اصطلاح کتابها را، تصانیف شیعه، از ذریعه الی تصانیف شیعه، ایشون وارد این حوزه شد که شیعه چقدر تصنیف داره، کتاب نوشته است. این ایشون چهل خورده جلد هست دیگه، از ذریعه الی تصانیف شیعه. یکی سید محسن امین هست، مرحوم سید محسن امین، که الاعیان و شیعه را نوشت. ایشون هم چهره ها و علمای شیعه را معرفی کرد که 11 جلد کتاب است، کتابایی که هر کدومش 3 4 5 جلد میشه، یعنی هر کدام را اگر بخوای به سطح امروزی چاپ بکنی 5 4 5 جلد میشه، 11 در 4 5 جلد ببینید باز 50 60 جلد میشه، که اعیان و شیعه نوشته است، معرفی کرده علمای شیعه را. یکی هم این آقای سید حسن صدر است، تأسیس و شیعه علوم الاسلام. گفت من حالا میگم که شیعه در علوم چه کار کرده، شیعه چقدر تصانیف دارد، شیعه چقدر عالم دارد، شیعه چقدر در علم پیشتاز و مبتکر بوده. این یک جلد البته، ولی خب خیلی پرمغزه. اونجا نقل میکنه، اینایی که من دارم عرض میکنم اونجا دیدم از قدیم که اینا رو من از خیلی سال جاری 20 سال قبل از اینه که من این کتاب داشتم میخوندم، حالا اخیرا وقت نمیکنم ولی از اون وقتایی که تو ذهنم کم و بیش هست، که ایشون میگوید که شهید وقتی برخورد میکرد به این عالم میگوید وجد تو بحرم لا ينزف، ينزف کشیده شدن خوش شدن، میگه من به دریایی برخورد کردم که آبش تمام شدنی نیست. این قطب الدین رازی، بالاخره این قطب الدین شیرازی هم آدم ملایی بوده، ما حالا تو این بحثا شیعه و سنی نداریم که عالم ها رو توصیف میکنیم، این قطب الدین قطب الدین شیرازی که اهل سنت، شارح حکمت الاشراقه، شرح حکمت الاشراقه اگر خواستید ببینید صفحه 522 اینا آدرسش بنویسید. بله این کسی دیگر است، یه قطب الدین راوندیه دیگه، اون رازیه، اون هم شیرازیه، اون رازی مال ریه دیگه، رازی ها مال ری هستن، رازی ها مال ری میشن، شیرازی ها که مال شیرازن، راوندی ها که مال راوندن دیگه. حالا راوند هم ظاهرن دوتا داریم در ایران، مثل اینکه یکی راوند کاشان یکی راوند کجاست، باید دیگه باید رفت سراغ کتاب های مربوط به این بحث. این آقای قطب الدین شیرازی هم این مطلب را داره، من یک کلمه اش میخوانم خدمتون، صفحه 522 یک جلد شرح حکمت الاشراق، که این ناشرش این بیدار هست، اینجا همین اول چهار مردان اینا نشر کردن، شرح حکمت الاشراق 522 عبارتش اینه ها، میگوید و نحن نعلم ان المرض والالم و این کانا کثیرین، البته زیادن، این هم در حد خودشون زیادن، ان المرض والالم و این کانا کثیرین الا ان صحت و سلامت اکثر، درسته اینم کم نیست، نمیگیم کمه، خودش زیاده ولی کن اکثر نیست نسبت به او، در واقع کمه، و به هازا یعلم ان الخیر غالب و ان الشر نادر غیر مقصودن به ذات، اینم تعبیر ایشانه. اینا خواستم یکی دو تا عبارت از علما بگم که این بحث را به لحاظ مجموع من حیث المجموع در نظر گرفتن. این نکته اول، پس حرف اول این شد که به لحاظ کمیت آلام را با لذات، این شرور را با خیرات مقایسه کنیم در این عالم، برای حیوانات، برای انسانها روی هم رفته، افرادشون و اوقاتش زمانها کمتر. این یک نکته. دوم چه شد؟ آیه منصف یادتون هست یا نه؟ این یک نکته شده، داریم اینا را بحثای گذشته را بازنگری میکنیم، دستبندی دیگه منظم باشه، هر جا انشالله سوال کردن خواستیم جواب بدیم، منظم بگیم یک دو سه الاخر خوب وارد بشیم. دوم چه شد؟ نه هنوز به کیفیت نرسیدیم. یه نکته دومی هم گفتیم، فواید ها. ببینید نکته دوم اینه که بابا خود این شرور که در مقایسه با خیرات، این آلام که در مقایسه با لذات کمترند، خودشون خالی از خیرات هم نیستن. اینجور نیست که اینا هیچ فایده ای و نتیجه مثبتی نداشته باشند، همینا خودشون هم فایده مندن. اینم این نکته شد. حالا فایده ها دو قسمه. فایده ها چه شد آقا؟ آقای محقق آقا فامیلشون؟ آقای قاسمی، آقای محقق هم داشتیم ظاهرا، قبلا نداشتیم یه آقای محقق بین شما دوستان رفقای اهل افغانستان، یه آقا بود ظاهرا محقق فامیلش بود، پاکستانی بود. چه شد فامیل شما؟ قاسمی. ها آقای قاسمی، بگو ببینم. حالا این گفتیم این فوایدی که بر این آلام، ناملایمات، آلام، دردها، شرور مترتب می شود، گفتیم فایده ها دو قسمه، گاهی اخرویه، گاهی دنیویه، گاهی مادیه، گاهی معنویه. حالا اون مادی ها چه شد؟ سب کنید، عجله نکنید، مهلت بدید. بله خب، حالا اگر شما یادتون نمیاد، رفیق بغل دستی اسم شما چیه؟ آقای عظیمی. حضرت عالی یادتون هست؟ هنوز به این نرسیدیم. هنوز به این نرسیم، قبل از این مادیش، حالا این علمی بالاخره یه مقوله معنوی، معنوی از جنس معنوی، مادی خود مادی شما یادتون نیست؟ ها باریکلا ها. یک، اولا خود این بیماری که برای حیوان عارض میشه و دردی که میکشه هوشیارش میکنه، این زنگ خطره، زنگ خطره دیگه، هوشدار باشه، خوبه که. لذا اون بیماری هایی که درد باش نیست، اینا خاموشن، خطر خاموشن، خب این هوشیار میکنه، متوجه میکنه که اقدام بکنه برای سلامتیش. پس میتواند این دردها هوشدار باشی باشه برای حیوان یا برای انسان که برای سلامتی خودش و حفظ خودش تلاش کنه. اینم یه نتیجه، حالا این هر درصدی میخواد باشه، میخوام بگیم بالاخره این فایده هم برش مترتب هست. این یکی. دوم همین است که آقا فرمودن به لحاظ علمی که وقتی که انسان ها میخوان میکروب ها را، آسیب ها را، بیماری ها را، منشأ های آلام را بشناسن، مهار کنن، رفع کنن، دفع کنن، شناختشون نسبت به عالم بیشتر میشه. چه بسا اقدام های معرفت جویانه ای که به خاطر همین گرفتاری هاست که آدم دنبالش میره و الا نمیره. الحاجت ام الاختراع، خدا رحمت کند، حالا یه یادی از امام رضوان الله تعالی علیه قدس الله نفسه الزکیه اعلی الله مقامه الشریف داشته باشیم، یادتون هست که چه فرمودن اون وقتی که آمریکا رابطه اش قطع کرد در قضیه اشغال سفارتخانه و اون جاسوسخانه به عبارت این داستان ها؟ امام فرمود اگر آمریکا در تمام دوران حیاتش برای ایران خدمتی کرده باشه، همین یه خدمت کرده. اون با اون نگاه ثاقب و عمیقی که داشت، که بله اگر آمریکا خدمتی کرده همینه که با ما رابطش قطع کرد. ما رابطه گرگ و میش میخوایم چیکار کنیم؟ گرگ و میش اگه با هم رابطه داشته باشن همش گرگ میبره، میش بیچاره چه گیرش میاد؟ اینا همیشه دنبال گرگ و میشن دیگه، دنبال میش و میش که نیستن، گرگ و گرگ هم نیستن، میخوان گرگ باشن خودش، خدا لعنتش میکنه. اینجور هم دنبال این هستن. حالا مقام رهبری احفظ الله تعالی هم همین هشدارها رو میدن، مواظب باشید، گول لبخنداشون ممکنه گرگه بیاد به میشه یه خوردی هم جلوش جسنک بازی کنه، خوشحالش کنه، بگه عجب رفیق قشنگی دارم، ولی کلا، ولی بعد یه مرتبه غافلگیر میکنه، تمام میکنه کار رو. بعد هوشیار باش، هوشیار باش. خب نتیجه اش چه شد؟ همین دیروز پریروز بود دیگه، دیروز شاید بود، خبر داد تلویزیون که در این نانو، در این علم، در نانو ما الان از و رشد علمی ما انگلستان رو گذاشتیم عقب، فرانسه رو گذاشتیم عقب، اسپانیا رو گذاشتیم عقب، یعنی از کشورهای اروپایی رفتیم جلو. کجا بود ایران؟ اصلا بی اسم نمی آمد تو دنیا از در این حوزه های علمی. خب در اصل چی شده؟ در اصل این فشارهاست. مدیریت برای این که این فشارها، سختی ها رو آدم برداره، یه حرفه رو با عقل و عقلانیت، اما اینکه خیال کند که باید برد دنبال اینها تا مشکلات ما را حل کنن، اون یه حرف دیگر و اشتباهه. دل اصلا نباید بس به این که ما مشکلاتمون اونا برای ما حل کنن. حالا عربستان را اینا دارن همه چی بهش میدن، خب چه فایده ای داره؟ در جای خودش مونده. شاه را همه چی بهش میدادن، خب چه فایده ای داشت؟ هیچی نمیذاشتن که ایرانی ها یاد بگیرن. جای دیگر هم همینطوره، از هیچ اطلاع نداشته باشن. حالا ما نمیخوام بگیم بعد با دنیا دعوا کنیم و اینا، میدونید دیگه، حالا بنده هم که طلبه‌ای هستم، ولی میخوام بگم اینا رو حالیمون میشه. مثلا بحث دعوا کردن و این حرفا نیست، بحث اینه ادبیات متین داشته باشیم، منتها قاطعانه، عمیق، با بصیرت، با هوشیاری، با اینجور چیزا. والله بله لازم نیست که آدم شوخی فحاشی کنه به دنیا، نه، با حرف خوب، حرف سنجیده، حرف دقیق، حرف متین، منتها هوشیار باید باشه. این بحثش جداست. خب اینا رهبری خودشون رهبری میفرمند که ما هم در حد فهم خودمون اینا رو میفهمیم، برایشون دعا میکنیم، درست؟ پس اینم یک فایده. این شد سه تا. اولا هوشیار باش و هوشدار دهندن شد یکی. دو، به لحاظ عرض شد که علمی شد دو تا دیگه، بله؟ این شد دو تا، بله بله. یکی همون حرفی که مولا، البته اینا رو من آدرساشو دیروز دادم دیگه، نمیخونم چون دیروز گفتم مستنداتش را، همه اینها رو از مرحوم مولا صدا دیگران گفتم که یادداشت داشته باشید که اینا رو گفتن بعضیشون. یکی همون مقوله کیفیته که اینو مرحوم سبزواری گفته بود، برای ملا صدرا هم گفته و عرض کردیم عقلانیه. اون بحثی که بنده دیروز محضر شریفتون عرض کردم چه مقدار مورد قبول دوستان هم قرار گرفته باشه، عرض کردم یک بحث عقلانیست که اگر غایت مشترک و هدف مشترکی باشه، هدف مهمی عقلانی، امر دایر بشود که برای رسیدن به اون غایت مهم و مطلوب آیا نیروهای کیفی فدا بشند یا نیروهایی که در مرتبه پایین ترن، اونایی که مرتبه بالاترن، عقل میگه اینایی که در مرتبه پایین ترن اینا در خدمت اونا باشن تا اونا بمانن. این چیز عقلایه. حالا غایت چیست؟ اهمیت غایت بر چه مقیاسی است؟ اونا در مکتبهای مختلف، فلسفه‌های مختلف متفاوته، اما اصلش مشترکه. لذا خلقت این عالم برای اینه که به کمال الهی، به کمال مطلوب برسن موجودات، موجودات طبیعی. ملا صدر اینجوری تقریر کرد، نبات لذا در خدمت حیوانه، حیوان در خدمت انسانه، انسانها بینشون تفاوته و انسانهایی که به درجات والای از کمال میرسن اونا مقصود اصلی هستن. ولو شمارشون اندک باشه به لحاظ کیفی غلبه دارن. این رجحان، رجحان کیفیه دیگه. این که میگیم خیر کثیر است نه به لحاظ کمی، این خیر کثیره به لحاظ وزن، اهمیت و جایگاه. اینم یک نکته بود. البته اینجا در بین راه که الان میامدیم خدمتون برسیم، حضرت آقای مجتبی زاده برخورد کردن و یک نکته ای فرمودن، درست، من دیدم نکته درستیه. فرمودن ما اگر با این مقیاس اخیر، یعنی همین کیفیت که مقام صبر و تسلیم و رضا و پاداش‌های اخروی و اینا باشه، که هرچه انسان و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون، بله، ایشان فهمودن اگر این مقیاس رو به میدان بیاوریم، هرچه شرور طبیعیه و آلام و ناملایمات اتفاقا بیشتر باشه به لحاظ کمی، برای رسیدن به این درجات نقشش هم بیشتر میشه. گفت زلف آشفته او موجب چی؟ جمعیت ماست. چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. اینجور میشه دیگه. لذا حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، شما نگاه کنید چقدر مصائب بر ایشان وارد شد، نظیر نداره ها، اصلا نظیر نشو، از اولین مخلوق تا آخرین هیچ کس مثل امام حسین علم ندید، مصیبت ندید، همه جوری شد دید، همه جور مصیبتی را دید، عزیزانش جلوی چشمش تکه پاره بشن، زن و بچهش اینجا مونده تو بیابان بی پناه، میدونه چه بلایی سر اینا میخوان در بیارن، بچه کوچک میاد جلو اسبشو میگیره، اصلا شما هر آدم عادی باشه اصلا قالب توهین میکنه، خودشو میبازه، دست و پاشو گم میکنه، اینا همه این چیزای ظاهری. بعدم تو اون لحظه های آخر که من اصلا گاهی وقتی اینجاها دیگه میرسم، همین تصویری که میکنم دیگه نمیتونم، اصلا دلم میشکنه، اصلا به هم میریزم، مگه یک کسی اینا رو برام بگه که دیگه. خیلی عجیبه اون لحظه هایی که آقا ابو عبدالله در میدان تنها مونده بود، لباش خشکیده بود، تیر به بدنش خورده بود، حالا دیگه اینا که میدانید دیگه، نیزه زدن، قلبش به اصطلاح این سنگ خورده بود پیشانی، پیراهنش بلند کرد که خون پیشانیش پاک بکنه، خبیث نیزه زد بر قلبش، اونقدر محکم زد که از پشت بیرون رفت و خون میزد بیرون و حضرت این خونها را میگرفت به آسمان میریخت. سه جا آقا ابو عبدالله فرمود خدا یا آسان است حینون، چون به منظر تو هست آسان است. یکیش همین جاها بود، یکی علی اصغر بود روی دستش که گلوله زدن و اینا دیگه، اینا اصلا چیزایی است که بر هیچ کس واقع نشده. خوابی دید آقا قبل از اینکه به کربلا وارد بشه، اجنه آمدن، بعد از خواب بیدار بشه، از خواب بیدار شد، بعد در بین راه اجنه آمدن، گفتن آقا به ما اذن بدهید، ما میریم اصلا قبل از اینکه اینا با شما مقابله کنن همه را از بین ببریم. حضرت فرمود که اون وقت به هازا یمتحن هازه الامه، اگه اینجوری باشه اینا چجور امتحان بشن؟ امتحان لازمه. همه مدعی هستن دیگه، همه مدعی هستن، ما دوست داریم، ما محبیم، اهل بیتیم، باید یه جای روشن بشه. اونجا که خواب دید، پیامبر را خواب دید، امیرالمومنین را، حضرت زهرا را، امام حسن را، حمزه را، دیگر شهدا را، عرض کرد که یا رسول الله من میخوام دیگه پیش شما باشم همینجا. فرمود نه، تو باید برگردی. ان لک فی الجنانه، ان لک فی الجنانه درجتن لا تنالها الا بالشهاده. یک درجه ای مخصوص داری که جز با شهادت به اون نمیرسید. اینجوری دیگه، یعنی این سختی ها برای اینه. الان 5 چیز خدا به امام حسین داده، به هیچ که نداده. قبولی دعا تحت قبته هست، اجابت دعا. یکی از امامت در نسلش واقع شد، در ذریه حضرت امام حسین امامت قرار گرفت. یکیش این هستش که وقتی که کسی میره به زیارت امام حسین تا میره برمیگرده جز عمرش حساب نمیشه. یعنی اگر فرض کنه 70 سال میخواد عمر بکنه، 100 روزش را اینجا صرف کرده، اون 100 روز رو اصلا حساب نمی‌کنن. 5 تا چیز شما یادتون هست بگید، دو تای دیگرش. ها، شفاعت و الشفاء فی تربته، اینم شو 4 تا، یکی دیگه هم داره. 5 چیز داده، حالا من یادم نیست دیگه اینا. ولی اینا مخصوص این که ببینید اینا در اعضای چی چیه، در اعضای اون همه ناملایمات دیگه. اون وقت داستان این هست، واقعیت هم همینطوره که حضرت هرچه به لحظات پایان عمر شریفش نزدیکتر میشد، چهرهش برافروخته تر، شادابتر میشد. رضا است دیگه، حالت رضا است. آخرین لحظه در گودال قتلگاه، رزن بر رضاک، صبرن علی بلائک، لا معبود سباک، یا غیاث المستغیثین. یعنی چطوره؟ با این نگاه که ما به اصلا به دنیا و به زندگی یا به اینا نگاه میکنیم، واقعا اصلا یک چیز دیگه میشه. منتها این از اول نمیشه گفت، همه این درک و این فهم را ندارن. ما اول باید با همون مقیاس‌های متعارف بشری صحبت کنیم، بگیم البته اینا هم هست، حالا دیگه باید یه مقدار انسان بیاد این جهان بینی رو پیدا کنه، این بینش پیدا بکنه. اینه که اون وقت میشه نگاهش حضرت زینب، نگاهش حضرت امام حسین. ما رأینا، مثلا میگه ما رأینا الا چه جمیلا، اون همه مصائب و ناملایمات حضرت زینب بعد از ابو عبدالله علیه السلام، بعد بعضی که ما رأینا الا جمیلا. اینطوره. بعد این بعد خیلی زیاد داریم، من وقتم نیست، شما هم میدونید خودتون. مرحوم شیخ صدوق کتاب توحیدش رو اگر انشاءالله فرصت شد ببینید، اواخر کتاب توحید بابون، یک بابی منعقد کرده که ان الله تبارک و تعالی لا یفعل به عبده الا ما هو اصلح له. اون چی که برای انسان پیش میاد، مخصوصا برای انسانی که در مسیر است تا ایمان، در جز به صلاحش نیست، اونو انجام میده. روایت یک روایتش میگوید پیغمبر در بین اصحاب بود، نشسته بود، تبسم کرد. عبدالله ابن مسعود اگه اشتباه نکنم، یکی از صحابه، ظاهرن ایشونه، سوال کرد آقا چی شد که شما متبسم شدید؟ یعنی یه چیزی بد رخ داده باشه پیغمبر تبسم میکنه؟ پیغمبر فرمود من داشتم درباره مؤمن و خدا، رابطه مؤمن و خدا فکر میکردم، تصویر میکردم، تعجب کردم از این که خدا هر کاری بکنه به نفع مؤمن میشه، سودشو مؤمن میبره، هر کاری میخواد با مؤمن بکنه، کشته بشه، فقیر باشه، بیمار باشه، سالم باشه، در هر شرایطی مؤمن نفعشه. یعنی یک معامله یک طرف است، به سود مؤمنه، همش به سود مؤمنه. از این من شگفت زده شدم، برام تعجب شد که عجب مؤمن چه وضعی داره. واسه شما میگه داره، همه که مؤمن که نیستن که. میگه خب نیستن به تقصیر خودشونه دیگه، چون مختارن، میتوانن باشن. اگر جبری بود که فقط یه قلیلی مؤمنن جبرن، کثیری مؤمن نیستن جبرن، اونجا اشکال میشد که خدا یا تو موجودی را خلق کرده ای که یک کمیش جبرن اومده به این فضا. اما وقتی مختار است، اون انتخابگری کماله، یعنی این نوع کمالش به انتخابگریه که میتواند انا هدیناه السبیل ما شاکرن و ما، خودش میدونه دیگه. گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ این مشکل از خلقت نیست، مشکل از این مخلوقه که حواسش جمع نمیکنه، غفلت میکنه. البته عرض کردم این بحث پایانی را که مقیاس کیفی میشه اول رو نمیکنیم. ما اول باید اون مطالب رو آدم بگه، مقدار زمینه هموار بشه، اونم با مخاطبانی که در این حال و هواها قرار میتونن بگیرن، اینا رو دیگه بر اونها هم بیان بکنیم. دقت فرمودید؟ بله. بله بله بله، مقیاس عقلانیش اینه. ما تا الان هدف چی؟ حالا یک نکته ای عرض کنم دیگه، روش مطالعه کنید انشالله. نگاه کن، یک سواله، اشکالیست مطرح کردم. اگر خواستید کتابایی که من تا حالا آدرس دادم رجوع بفرمایید، هست، شرح اشارات داره، اسفار جلد هفتم داره، بقیه کتاب هم داره. اشکال اینجاستا، اینا ما باید حل کنیم. و ببینید به آرام آرام، آقا مگر شما نمیگید که این عالم مصداق خیر کثیر و شر قلیله؟ اگر این مطلب را توجه کنید که در آخرت اکثر انسان‌ها چون مؤمن نبودند، کافر بودند، از دنیا رفتن، اهل دوزخ میشن. قلیل من عبادی الشکور. خب؟ اون وقت اکثر این در واقع این شرور اخلاقی است. تا حالا اون شرور طبیعی بود، کفر و ارمشد عناد و لجاج و شرک و اینا شرور دیگه، اینا شرور اخلاقیه، نفسانیه، سبب میشود برای شقاوت. اون وقت اشقیای در آخرت بیشتر از سعدا هستن، اهل جهنم بیشتر میشن، اهل دوزخ، اهل بهش کمتر میشن. خوب دقت کنید، اشکال اینجور است. میگن شما وقتی ازتون سوال میکنیم، میگید نباتات برای حیوانات، حیوانات برای انسانها، انسانها را که مطالعه میکنیم میبینیم عجب اکثرشون میشون لا یعقلون و لا یعلمون و کافرین و چه اهل جهنم و اینا میشن، بیا قلیلی میشن اهل سعادت. این تهش را که در میاریم محاسبه آخرش میشود شر کثیر. فقط دنیا را نبینید، شما کل دنیا و آخرت ببینید، پس این حرف شما درست نیست. این که میگوید این نظام این عالم که صنع الله هست مصداق شر قلیل و خیر کثیر است، نه، خود این مطلب خودتون قبول دارید اینا را، یعنی بر اساس باورداشت های خودتون آخر دفعهش میشود شر کثیر و خیر قلیل. این را ببینیم چه جور جواب دادن، روش مطالعه کنید انشاءالله. اگر وقت کردید، آقا یک آدرس هم باز بدم، اگر وقت کردید المیزان را هم، این آیه شریفه را، تفسیرش را ببینید. بله الان بگم، خوبه، بحث خیلی قشنگیه. سوره اعراف، المیزان جلد هشتم، المیزان جلد هشتم صفحه 273 275 آیه 156 اعرافه. این آیه رو اگر مطالعه کنید، تفسیرها خیلی قشنگه. عذابی اصیب و بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء. این آیه رو هم ببینید، تفسیر المیزان هم ببینید، تا انشالله اینو بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.